الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث رسید به این روایات تفویض. یک روایت رو در بحث گذشته خوندیم، برخی از روایات دیگر رو هم ملاحظه بفرمایید. در حدیث دوم، در ذیل حدیث، امام صادق علیه السلام می‌فرماید و فروز الی نبیه، بعد به این آیه تمسک می‌کنند، فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و بعد می‌فرماید فما فوز الى رسول الله یا فوز الى رسول الله فقط فوزه الینا. این باز برای تکمیل مطلب که ائمه می‌فرمایند اون چه که به پیامبر تفویض شده فقط فوزه الینا، به ما هم تفویض شده. عرض کردم حالا اگر این هم نبود، از اون روایاتی که از امیرالمومنین یا بقی نقل شده که فرقی بین ائمه و پیامبر نیست الا این که اینها نبی نیستن، یعنی جمیع شؤون پیامبر رو دارن، در اینها عرض می شود وحی به عنوان القرآن نازل نمیشه، ولی جمیع شؤون رو دارن. خب یکیش هم همین تفویض در تشریعه. بذارید روایات رو بخونیم. شیفر الکرامه پس این روایت که دیروز خونیم چی بود؟ این روایت که دیروز خونیم، حالا باز روایت دیگه هم دارم. اجازه بفرمایید. روایت سوم که باز معتبر است، عدتون من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که همون احمد ابن محمد عیسای اشعری قمیه، ان الحجال، که عبدالله ابن محمد حجال سقس، ان ثعلبه، که ثعلبه ابن میمون هست که اینم موثق، ان زراره. این روایات تفویض روایات معتبریه و به نظرم از اونهایی که رمی به قلوف میشن تو سندشون هم وجود نداره. حالا اینا که آقایونی که تو رجال بیشتر کار میکنن، ببینید بعضی از روایات در شؤون ائمه در سندش افرادی هستن که مرمی به القلوف، اونم قلوف در نزد متقدمین که در نزد ما قلوف نیست. اما میخوام بگم باز این روایات در سندش این جهت هم وجود داره که از اون افراد نیستن. زراره میگه سمعت ابا جعفر و ابا عبدالله، هم امام باقر هم امام صادق علیه السلام، یقولان ان الله عز و جل فوز الى نبیه امر خلقه لینظر کیف طاعتهم، خدا تفویض فرمود به نبی خودش امر خلقش را، که به قرینه روایات دیگر این امر خلقه یعنی مسائل دین مردم را، چون داره لینظره کیفه طاعتهم، خدا میخواست ببینه که اینها نسبت پیامبر چگونه اطاعت میکنن. و ثم تلا هذه الآیه، بعد امام باقر و امام صادق علیهم السلام این آیه رو خوندن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بله خم؟ بله طاعت خلقی، بله
نه
طاعت خلق، که خلق چگونه استاد پیامبر و اهل و ائمه تبعیت میکنن، طاعت اینها چی آقا؟ باشه باشه طاعت هم بله. بله بله خلق میخوره. حدیث چهارم عن ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن فضیل ابن یسار که حدیث بسیار سندش معتبره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لبعض اصحاب قیس الماسر، ماسر با صاد، که از متکلمین و از شاگردان امام سجاد علیه السلام بوده، قیس ماسر، ان الله، امام صادق به بعضی از اصحاب اون قیس ماسر گفت، خود قیس ماسر از شاگردان امام سجاد بوده، ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم. که این رو دیروز بعضی از آقایون فرمودن، قبلا من روایت شد دیده بودم که تو بعضی از روایات خلق رو به خود دین، اصلا به خود دین تطبیق کردن. ثم فوز الی امر الدین و الامه، بعد از اینکه پیامبر به این مرحله رسید، خدا امر دین و امت رو به او تفویض کرد، لیسوس عباده، فقال عز و جل، تا اینکه عباد رو هدایت کنه، رهبری کنه. این لیسوس عباده یعنی اینکه امر عباد رو که کجا باید براشون حرام قرار بده، کجا براشون واجب قرار بده، این معناش اینه. نه اینکه لیسوس عباده بگه آقا تو برو جنگ، تو نمیدونم بشین تو مدینه، اون یه معنای خیلی نازلشه. لیسوس عباده، عباد رو تدبیر کنه. فقال عز و جل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. ببینید اون چند تا روایت به این آیه درش استشهاد شده، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان مسددن، مسددن موفقن معیدا، سه تا عنوان، مسددن، مسدد یعنی کسی که موفق است به این که درست و ثواب، ثواب و صاد، یعنی اون چه که میگه و اون چه که عمل میکنه درست مطابق با حقه، این میشه مسدد. در قول عمل مسدد بود، یعنی هر قولی رو میگفت درست مطابق با حق بود، باطل درش نبود، عملش هم همینطور. موفقن، خداوند او رو عرض و معیدن، معیدن به روح القدس، روح القدس هم خدا قرار داده بود که او رو حفظ کنن. یعنی نبی اکرم، نمیتونیم حالا بگیم این به روح القدس متعلق به هر سه، یعنی این احتمالش هم هست، مسددن، موفقن، معیدن به روح القدس، یعنی روح القدس موجب تسدید او بود، موجب توفیق او بود و موجب تایید او بود. اما یه احتمال دیگه این است که نه، خود پیامبر مسدد بود من عند الله، همون ادبا نبیه، موفق بود من عند الله، ادبا نبیه. اما این که این حال برای او باقی بماند، این ادب برای او باقی بماند، این نیاز به تایید روح القدس داشت، که روح القدس عرض می شود که حالا یا جبرائیل باشه یا یک ملک دیگری باشه، دائما فی النوم و الیقظه، در خواب و بیداری، در خوراک و غیر خوراک، در گفتار و غیر گفتار اون رو تایید بکنه. 24 ساعته در تمام لحظات مراقبت از پیامبر بکنه. این میشه معیدن به روح القدس. لا یذل و لا یخطئ. نه لغزشی پیدا میکنه، نه خطا میکنه. فی شیئن مما یسوس به الخلق. در هر چیزی که خلق رو با او تدبیر میکنه. فتعدب به آداب الله، ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین رکعتین عشر رکعات فاضاف رسول الله صلی الله علیه و آله الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتین. خب این از موارد معروف تشریع النبیه که این نمازهای چهار رکعتی رو دو رکعتش رو پیامبر اضافه فرمودن، بلا اول همون دو رکعت رکعت اول و دوم فقط جعل شده بود. سر اختلاف در نحوه قرائتش هم همینه که اون رکعت اول و دوم فرض الله، او یک سیاقی داره، رکعت سوم و چهارم فرض النبیه. ثم سن رسول الله ان نوافل اربعا و ثلاثین رکعه، این که نوافل 34 رکعته، این رو پیامبر بنا گذاشت و پیامبر تشریع کرد. فاجاز الله عز و جل له ذلك. ببینید تو این روایت تفویض داره پیامبر خدا او رو ادب کرد، اینا رو خوب دقت کنید آقا، و بعد فرمود انک لعلی خلق عظیم. خب این خلق عظیم چیه؟ مسددون موفقون معیدون اینا ولذا بعد داره رو همین جهت فوزه امر العباد و امر الامه به پیامبر، این اختیار داده. منتها باز خداوند برای تحکیم، اونم تو بعضی از موارد، نداریم تو همه این موارد، حالا ما هر موارد زیادی داریم، پیامبر تشریع کرده اما بعدش خدا نفرموده اجاز الله، تو روایت نمیده اجاز الله ظالم، این باسون اول کار بوده، اوائل بوده به عنوان فرض النبی یا تشریع النبی، باز برای اینکه دل پیامبر رو قرص تر کنه خدا اجاز الله ظالم. و فرض الله فی السنه فی السنه صوم شهر رمضان، خدا در سال روزه ماه رمضان رو واجب کرد، اما و سن رسول الله صلی الله علیه و آله صوم شعبان و ثلاثه ایام فی کل شهر مثل الفریضه فاجاز الله عز و جل ذلک، باز خدا او رو اجازه داد. روزه ماه رمضان سه روز اول وسط و آخر هر ماه رو حرم الله عز و جل الخمر به اینها، خدای تبارک و تعالی اول خمر را حرام کرد، اما حرم رسول الله المسکر من کل شرابن، فرمود هر مسکری چه از خمر چه از غیر خمر، فاجاز الله له ذلك. و آف رسول الله اشیا و کرهها لم ینه عنها نهی حرام انما نهى عنها نهی اعافه و کراهه ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما ياخذون بنهيه و عزائمه. میفرماید یک اشیایی رو نهی کراهتی براش قرار داد. دیروز عرض کردم، من دیشب باز این روایت مناهی رو در کافی ببینید، حالا من از اون کتابی که میدم روزت المتقین بود، چون شرح مفصلی هم اینجا داره برای همین حدیث مناهی، خیلی این حدیث مناهی مفصله. نهى النبی عن الاکل على الجنابه، نهى عن تقليم الاسفار، نهى نمیدونم عن التخنع في المساجد، نهى عن اكل صور الفاره، یعنی کثیری از مکروهات رو پیامبر تشریع کرده، کثیری از مکروهات رو پیامبر تشریع کرده. اساسا عرض کردم اصلا این مطلب آقایون، ما وقتی میگیم آقا یه چیزی به نام در کنار قرآن به نام سنت النبی داریم، این روایتی که داره سن رسول الله، ریشه کلمه سنت النبی تو همینه. این سنت النبی اگر بگیم چیزیست که خدا فرموده تو قرآن، این که دیگه سنت النبی نشد. کی میشه سنت النبی؟ وقتی خود پیامبر به عنوان خودش بیاد بگه هازا حرام، هازا مباح، هازا مکروه، اون وقت در باب معلوم میشه تشریع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در باب مستحبات و در باب مکروهات خیلی فراوان بوده. سنت النبی یه قسمش فرض النبیه، یعنی ما اوجبه الرسول، واجب کرده پیامبر، اما یه قسم عمدهش همین مستحبات و مکروهات و اینهاست که در همین حدیث مناهی هست. خب الان بعضیش هم تو همین روایت داریم ملاحظه میکنیم. پس سنت النبی یعنی ما شرعه النبی، اصلا این معنای دقیق سنت النبی اینه. سنت النبی، خب شاید قدیم تو ذهن ما این بود که سنت النبی یعنی اون که فعله النبی، فعل پیامبر. حالا گاهی اوقات بعضی ها تعبیر میکنن به سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله، ولی سنت النبی یعنی ما سنه النبی، ما شرعه النبی، این میشه سنت النبی، همین مقام تشریعه. فرموده مستحب، اینا مکروه. هر حدیث مناهی رو برید خود خوندن حدیث مناهیش یک زمان مفصلی لازم داره. عرض میکنم که این روایت دنبالش همین توضیح مطلب دیگه، مطلب اضافه‌ای نداره. تا بیاییم به حدیث هفتم، اجازه فرمان حدیث ها رو بخونم اگر اجازه فرمان آقای آبدین پوری باشی. الحسین ابن محمد، ان معل ابن محمد، ان الوشا، ان حماد ابن عثمان، ان زراره. روایت معتبر است، در بعضیشون که حماد ابن عثمان از اصحاب اجماعه. ان ابی جعفر علیه السلام قال وضع رسول الله. ببینید باز این رو قبلا من در یادداشتم داشتم و تو این روایت هم هست که وضع، این وضع عرض میکنم که یا رخص، یا دیروز هم عرض کردیم چه مثالی دیروز گفتیم، نه النبی عن الغرر. خب چرا میگه نه النبی عن الغرر؟ خب میگه نه الله، نه الله عن الغرر، اما فرض نه النبی عن الغرر. حالا آقای عرض میکنم که غلام علی تبار برای من دیشب نقل کردن مرحوم آقای تبریزی قدس سره در این کتاب دروس فی مسائل علم الاصول جلد سوم صفحه 487. حالا با آقای عرض کردم ببینید توی این آقایون کی قائل به این منصب تشریع برای پیامبر و ائمه است. ایشون فرمودن فإن للنبی اذن فی التشریع و ان یجعل من شرعه وجوب فعل هو استحباب او غیرهما فالحکم الذی یجعله من شرعه حکم شرعی کسار لحکام بالاضافه الى جمیل اعثار فا اینما سن النبی فی مقابل فرض الله. عرض میکنم که بعد اون وقت ایشونم میگن اون چی که به عنوان سن النبی هست کلمه رخصه داره، کلمه نها داره، کلمه قضا داره، قضا النبی. و بعد اشاره کردن این لا ضرر و لا ضرار از تشریعات پیامبره، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از تشریعات پیامبره، یا نه النبی عن بیع ما لیس عندک لا تبع ما لیس عندک، که در مکاسب بحث زیادی داره. اینجا تو این روایت میفرماید وضع رسول الله دیت العین و دیت النفس. دیه عین و دیه نفس را پیامبر قرار داد، معین کرد که دیه عین چقدره، دیه نفس چقدره. تو قرآن نداریم دیه نفس چقدره، قصاص داریم، ان نفس و بن نفس، اون قصاصه. ولی عین و بل عین قصاصه. اما دیه عین چقدره؟ نداریم در قرآن. بله؟ اصلا ذکر نشده دیه در قرآن دیه عین. یا دیه نفس؟ دیه نفس هم ذکر نشده مقدارش. وضع رسول الله صلی الله علیه و آله دیه عین و دیه نفس. بعد میفرد و حرم النبی و کل مسکر فقال له رجل. معلوم شد اون زمانم بعضی ها بودن این سوال براشون بوده. فقال له رجل وضع رسول الله من غیر ان یکون جاء فی شیعون. پیامبر تشریح کرد بدون اینکه از ناحیه خدا مطلبی بیاد. همه حرفای ما همینه. سوال سائل اینه، پیامبر تشریح کرد بدون اینکه جبرئیل بیاد، بدون اینکه از ناحیه خدا وحی بیاد؟ فرمود نعم. بله. لیعلم من یطیع یا لیعلم من یطیع الرسول من یعصی، یا یعلم هر دوش میشه خون، تا معلوم بشه مطیع پیامبر کیه، مخالف پیامبر کیه. خدا میخواد درجه اطاعت مردم نسبت به رسول خودش رو عرض میکنم که امتحان بکنه. عرض میشود که در روایت بعدی هم که حدیث هشتم، محمد بن یحیی العطار عن محمد بن الحسن الصفار قال وجدت فی نوادر محمد بن سنان عن عبدالله بن سنان قال قال ابو عبدالله لا والله ما فوز الله الى عهد من خلقه الا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و الى الائمه علیهم السلام. امام صادق بر حسب اونجایی که در نوادر محمد بن سنان از عبدالله بن سنان آمده، آمده که قسم به خدا، خدای تبارک و تعالی تفویض نکرده به احدی از خلقش اون چرا که تفویض کرده به رسول و ائمه. بعد می‌فرماید قال الله عز و جل انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی تو حکم بکنی بین مردم. به ما اراک الله، به اون چه که خدا نشون داده او رو به تو. این اراک الله معناش این نیست که به ما بینه لک. اراک، این اراک همون قوه قدسیه مسددن موفقن معیدن هست. به ما اراک الله، پس معلوم میشه این آیه از آیات مربوط به تفویضه. تا اینجا تو خود این روایات اون سه تا آیه در مورد تفویض شده که ما آتاکم الرسول فخذوا، یکی من یطع الرسول فقد اطاع الله، یکی هم همین انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس به ما اراک الله. بعد امام صادق فرموده وحیه جاریتون فلعوسیا، این منصب تفویض در اوسیا هم وجود داره. یعنی همونطور که مقام تشریع رو خدا به پیامبر داده، این مقام تشریع رو خدا عرض میکنم که به اوسیا هم داده. ما باز اجازه فرمایید آقای فیلی، من عرض میکنم که از کسانی که مرحوم آقای خویی درسته در اصولشون نقل شد که نسبت به ائمه فرمودن هم مبینون لا مشرعون، اما در این صراط النجات که خب کتاب استفتایی بسیار خوبیه، مرحوم آقای تبریزی هم برش حاشیه زده، ایشون یعنی مرحوم آقای خویی، کسی از ایشون سوال میکنه هل تقبلون الروایات التي عقدها الكليني في باب التفويض الى رسول الله و الى الائمه؟ به آقای خویی عرض میکنم این روایاتی که کلینی در باب تفویض آورده شما قبول دارید یا نه؟ در جواب فران از تفویض و فتشریع الان نبی فی الشریعه امر ثابت فی الجمله و سنن النبی فی الدین امر معروف. بید ایشون هم خوب فهمید وقتی روایت رو انسان فقیهانه معنا کنه، سن رسول الله یعنی شرعه رسول الله، چون این امر ثابتیه. سنن نبی در دین امر معروفی است که تشریع برنامه غسل جمعه از تشریعات پیامبر بوده. مثال میزنن بعد میگن لیس تفویض و معروضن به امر تکوین. این فکر کسی فکر نکنه این روایات تفویض مربوط به امر تکوینه. ما یه تفویض باطل داریم و اون اینه که بگیم خدای تبارک و تعالی آسمان و زمین و بشر و موجودات و همه رو خلق کرد، بعد دیگه از خودش عرض می شود که خودش رو از تأثیر جدا کرد، تمام تأثیر و کل تأثیر رو داد به پیامبر و ائمه. این خوب غلطه. ما معتقدیم که در عین اینکه ائمه ما ولایت تکوینیه دارن، میتونن تصرف در عالم هم بکنن، اما تمام اینها در ظل ولایت مطلقه الهی است. او هر آنی اراده کنه، هر کسی بخواد باشه، میتونه ولایتشو قطع بکنه. پس این تفویضی که در علم کلام آمده مردوده مراد اینه. حالا آقای لطیفی بفرمایید سوالاتون رو بگید. من چی؟ نه این حالا لتحکمه و قضاوت نیست، غلط معنا میکنن که فقط حکم را قضاوت معنا کنیم. لتحکمه بین الناس بما اراک الله، این عرض میشود که یعنی در کنار قرآن، حتی این لامش هم نباید قایت برای کتاب قرار بدیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، و از اون طرف تحکم و بین الناس و اراک الله. من طبق این روایت معنای آیه شریفه این میشه. بله بعضی ها حکم رو قضاوت گرفتن، ولی حکم معنای قضاوت نیست. همه جا حکم در بعضی از آیات معنای قضاوت هست، اما همه جا معنای قضاوت نیست. چی؟ بین الناس باشون باشه، حکم میکنه در میان مردم به ما اراک الله. بلکه یک طبق این روایه یکی از محتملاتش هم مسئله تفویض در تشریع. بفرد بله همه اون جا هست ما فنوزن لا اله احد من خلقه نه نه اون تفویض در تشریع نیست. اون بله اون دنبالش بخونی، اون تفویض در تشریع نیست. بله یه امر تکوینیه اون. نه در اون تفویض در علایان هرچی هست تفویض در تشریع نیست. اومن الله بله خب حالا بعد این حاشیه که زده شده چیه؟ ببین سوال سوالش خیلی هم خوب بوده که آیا سوالش این بوده شما امیرالمومنین رو، چون ببینید بحث تفویض در تشریع باز غیر از مسئله ولایته، یعنی پیامبر من عند انفس من عند نفسه نمیتونست اون ولایت الهیه رو برای دیگری قرار بده. نه میدونم، یعنی پیامبر امیرالمومنین رو قرار داد، آیا پیامبر ولایت بر مردم رو به امیرالمومنین داد یا خدا داده؟ پیغمبرم در جواب میفرماید مربوط به من نیست، خدا ولایت داره. ولذا اون روز من عرض کردم این که ما به اینا ببینید اوصیاء پیامبر تمام منسوب من الله هن، نه منسوب من النبی، نه منسوب من الله هن. اینجا تفویض در تشریع، باز مسئله جهل ولایت یه امریز غیر از مسئله تشریعه. یک روایتی هم آقای آزادمنش برای من گفتن که این رو باید تکمیل بند